شنوندگان عزیز و ارجمند، پیشا پیش سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم و دعوت می کنم شنونده برنامه گذر خیال باشید، کاری از گروه ادب و هنر.
گذر خیال. به نام خدا. سلام به گذر خیال، جایی که تخیل در اون بی پایانه. خوش آمدید. این برنامه دومی قسمت از برنامه گذر خیاله که تقدیم شما میشه و من فاطمه حقیقت ناصری با اجرای این برنامه در خدمت شما هستم. این هفته هم با بخش خبر، گفتگو با اشکان رهگذر، کارگردان انیمیشن آخرین داستان و معرفی چهره های انیمیشن با شما هستیم. بریم سراغ بخش اول گذر و همراه بشیم با عباس اسعدی مقدم و بشنویم و ببینیم در دنیای انیمیشن چه خبره.
با نام یاد خدا سلام میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه گذر خیال. با بخش گذر جارچیان همراه شما هستم. در این بخش 3 خبر داریم. خبر اول در مورد جشنواره تلویزیونی جام جمع، خبر دوم مربوط میشه به حوزه هنری کاشان و انیمیشن بنیامین و خبر سوم هم مربوط میشه به آقای کیانوش عابدی که با 2 انیمیشن کوتاه قهرمان و آلفابت در جشنواره بین‌المللی پویانمایی شرکت کردند. در مورد جشنواره تلویزیونی جام جم بگم که آثار رسیده به کمیسیون تخصصی پویانمایی برای داوری در 5مین دوره این جشنواره مشخص شدند. کمیسیون تخصصی پویانمایی 5مین جشنواره تلویزیونی جام جم که دبیرش آقای محمد رحیم لیوانی هستن، یه چند روزیه که کار خودش رو آغاز کرده با هیئت داوران که متشکل از آقایان حسین ساری، امیر حسین سحرخیز، بهرام عظیمی، روانبخش صادقی و همینطور خانم مریم کشکولی نیا کار خودشون رو شروع کردن و مرکز سبا، شبکه سلامت، شبکه افق و شبکه دو و قرآن آثاری رو برای این جشنواره فرستادن. تقریبا میشه گفت مرکز سبا 31 اثر فرستاده، شبکه سلامت 4 اثر، شبکه افق 3 اثر و شبکه دو و قرآن هر کدوم 1 اثر شاخص خودشون رو فرستادن، یعنی اثراتی که تقریبا شاخصن و شرطشون هم اینه که از شهریور سال گذشته تا دی ماه امسال پخش شده باشن. این اثرات به این جشنواره معرفی شدن تا مورد بازبینی هیئت داوران قرار بگیرند. خبر دوم مربوط میشه به حوزه هنری کاشان. رئیس حوزه هنری کاشان از کاندیداتوری انیمیشن بنیامین در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داده. انیمیشن بنیامین به همت و تلاش هنرمندان کاشانی تولید شده و علاقمندان به انیمیشن میتونن 90 دقیقه از تماشای اون لذت ببرن. این انیمیشن با تکنیک 3D کار شده. داستان زندگی یه پسر بچه به نام بنیامین در مصر باستانه. و اما خبر سوم، آقای کیانوش عابدی با 2 انیمیشن کوتاه قهرمان و آلفابت در 11مین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران شرکت کردند و حضور دارند. جشنواره پویانمایی تهران یا همون 2 سالانه انیمیشن 12 تا 16 اسفند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه. از اینکه شنونده این بخش بودید ممنونم. خدا نگهدار.
سعید ترخانی کارگردان انیمیشن قراره با اشکان رهگذر کارگردان آخرین داستان صحبت کنه. اشکان رهگذر نویسنده، کارگردان و فیلمساز انیمیشن در سال 1365 در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل کارشناسی طراحی گرافیک در هنرستان صدا و سیما، کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشکده انقلاب اسلامی و کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. او فعالیت تخصصی خود را از سال 1379 با شرکت سبا آغاز کرده و پس از آن در سال 1384 استدیوی خصوصی خود را به نام استدیو هورخش تأسیس کرد. رهگذر از سال 1387 نوشتن فیلمنامه انیمیشن سینمای آخرین داستان و از سال 1389 پیش تولید این انیمیشن را آغاز کرد که ساخت آن در سال 1396 به اتمام رسید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، انیمیشن ساز. قرار هستش که در خدمت شما باشم به عنوان مجری کارشناس برنامه گذر خیال. امروز در خدمت آقای اشکان رهگذر هستیم. آقای رهگذر کارگردان انیمیشن هستند و امسال با فیلم انیمیشن آخرین داستان در جشنواره فجر حضور خواهند داشت. آقای رهگذر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنون میشم یه معرفی بکنی خودتون.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین خیلی اجمالی، همطور که اشاره کردین من نویسنده و کارگردان انیمیشن هستم و انیمیشن سینمایی آخرین داستان اولین انیمیشن سینمایی بلند من هست که در استودیو هورخش تولید شده و امسال در جشنواره فجر دومین حضور ملی خودش رو تجربه میکنه.
بسیار عالی. خب آقای رهگذر، بیاین یه خورده راجع به خود فیلم صحبت بکنیم. آخرین داستان موضوعش چیه و راجع به چه چیزی داره صحبت میکنه؟
خب این به صورت اصلی یک برداشت آزاد از داستان ضحاک شاهنامه هست، از انتهای حکومت جمشید تا انتهای حکومت ضحاک. البته یک مجموعه کتاب رمان مصور یا گرافیک نوول هم ما منتشر کردیم که در واقع در 4 جلد داستانهای جمشید رو روایت میکرد و پیش درآمدی بود بر داستان فیلم. نقطه اصلی که این فیلم داره اون نبرد خیر و شر هست و اینکه چطور شخصیت‌های این فیلم که در واقع برگرفته شده از شخصیت‌های شاهنامه هستند به سمت سیاهی یا سفیدی میرن و در نهایت ما نبرد خیر و شر رو شاهد هستیم.
یعنی یک فضای اسطوره‌ای بر این کار حاکمه.
بله یک فضای اسطوره‌ای است.
خب چی شد که این داستان رو انتخاب کردین؟ چی شد که اصلا رفتین سمت فضای شاهنامه و کارهای اسطوره‌ای؟
خب من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که از بچگی با داستان‌های شاهنامه و هزار و یک شب و امیرارسلان ما بزرگ شدیم و اخت گرفتیم و از همون موقع که خوندن نوشتن یاد گرفتیم، پدرم کتابای ساده نویسی شده این کتابا رو برای ما میگرفت، ما اینا رو میخوندیم و من چون خیلی علاقه به نقاشی کشیدن و تصویرسازی داشتم از همون بچگی هم این داستانا رو تصویرسازی میکردم. یه جورایی یک دغدغه بنیادیم بود در وجود من که واقعا دوست داشتم که یه روزی یکی از این کارهایی که خب باشون بزرگ شدم و باشون زندگی کردم و واقعا قلبا دوستشون دارم رو به صورت انیمیشن در بیارم. خب وقتی در واقع گذر ایام شامل حال من و انیمیشن شد و من انیمیشن ساختن رو یاد گرفتم، وقتی فرصتی پیدا کردم برای فیلم بلند، البته فرصت رو ایجاد کردم، فرصت رو پیدا نکردم برای ساخت فیلم بلند، دوست داشتم که اولین کار در رابطه با شاهنامه باشه.
خیلی هم عالیه. خب کار سختیه شاهنامه کار کردن. اساسا متن شاهنامه متن سختیه و خب خیلی هم تلاش کردن در این سالهایی که ما انیمیشن ایران تا حدی رشد کرده، تلاش‌های زیادی شده که بشه از شاهنامه اقتباس کرد و فیلم‌های ساخته شده و خب اکثر اونها هم شاید میشه گفت که نتونستن رضایت مخاطب رو تا اونجایی که لازمه کسب بکنن. شما فکر میکنی که کارتون چه ویژگی‌هایی داره و چه ویژگی‌های مثبتی از اون رو میتونین اشاره بکنین که یه سرگردن از کارهای دیگه بالاتر باشین؟
خب اشاره کردیم به متن. بله، شاهنامه متن بسیار ثقیلی داره و خب همه ما این کتاب رو براش ارزش قائلیم و میدونیم که به نوعی شناسه فرهنگی و هویتی ما ایرانی هست، ولی واقعا وقتی میخوایم شاهنامه بخونیم این راحتی نیست. و خود من هم که داشتم کار میکردم رو متن، مثلا یه سفر که میخواستم بخونم میرفتم بارها لغات مختلف و از واژه‌های مختلف یا لغتنامه‌های مختلف پیدا میکردم و بعد سعی میکردم که کاملا اون کنه مطلب رو بگیرم. ببینید، من فکر میکنم آخرین داستان اولین نقطه‌ای که میتونه نقطه قوتش باشه همین آداپتیشن یا بازنمایی از یک کتاب شعر فارسی ثقیل به مدیوم سینمای انیمیشنه که خب خیلی ما بابتش وقت گذاشتیم. البته این که ما چقدر موفق بودیم این رو شما باید بگیم، باید مخاطبین بگن، من خودم نمیتونم بگم، ولی من فکر میکنم که تکلیفش روشنه با خودش. یعنی نیومده یک بازنمایی داشته باشه که خیلی فاصله داشته باشه و به لحاظ در واقع فضا عرض میکنم خیلی فاصله داشته باشه و ساز خودش رو بزنه و اساسا با یک داستان حماسی و ملی به صورت کمدی برخورد بکنه که یک وصله ناجوری بشه. نه اومده انقدر وفادار به متن شاهنامه باشه که اصلا کسی نفهمه چی به چی هستش. خب ما با آقای چرمشیر، محمد چرمشیر که استاد هستن در این زمینه و در حوزه نمایشنامه جلسات متعددی داشتیم، ایشون کمک کردن، بارها بازنویسی شد، من فکر میکنم که تونستیم به یک اثر سر و شکل داری برسیم. در کنارش آخرین داستان به لحاظ تکنیکی دارای قوت بیشتری نسبت به کارهای قبلی که تولید شده و به لحاظ تکنیکی میشه گفتش که در بسیاری از فستیوال‌های دنیا مورد تایید استادای بزرگ انیمیشن بوده و کارکردهای مختلفی که عناصر مختلف دارن، مثلا موسیقی، مثلا صدا، خیلی زحمت کشیده شده برای صدا و موسیقی این کار که همسو با متن باشن، نه صرفا تزیین کننده روایی ما و ازشون استفاده دراماتیک بشه. همه اینا من فکر میکنم میتونه نقاط قوتی باشه که امیدوارم فضا رو جذابتر بکنه برای مخاطب.
درسته. راجع به گرافیک کار صحبت بکنیم. این گرافیکی که الان بهش رسیدیم چطور انتخاب شد؟
بله. خب ما در این که بخوایم انیمیشن رو در مقیاس بزرگ بسازیم خیلی نمیتونیم شخصی برخورد بکنیم باش. ناچاریم به سمت یکی از مکاتبی بریم که پر از تجربن و پر از رفرنسن که هر جایی که ما به یک نقطه گره کوری رسیدیم بتونیم از اون تجربه ها و رفرنس ها استفاده کنیم، چون بحث ساخت انیمیشن بلند و انیمیشن کوتاه خیلی متفاوته. ما به سمت یکی از این مکاتب مشهور انیمیشن مثل دیزنی در واقع آمریکا، انیمه ژاپن، زاگرب کرواسی، کارتون نتورک کانادا، گوبلن فرانسه، بالاخره بعد سمت یک کدوم اینا میرفتیم. ما انیمه ژاپن رو انتخاب کردیم چون به هر حال مکتب شرقیه و فکر کردیم که با متنی که باهاش سر و کار داریم هم بیشتر همسوئه، به لحاظ اینکه ما دنبال این بودیم که یک فضای اسطوره‌ای رو بازنمایی بکنیم. آخرین داستان انیمیشن خردسال نیست، انیمیشن نوجوان و بزرگساله. و سعی کردیم که اون مؤلفه‌های گرافیکی انیمه رو بیاریم توی این فیلم. ولی اتفاقی که افتاد در نهایت این بود که خب آخرین داستان انیمه هم نشد، چون ما ژاپنی نیستیم که انیمه بسازیم. یعنی وقتی حتی استادای بزرگ انیمه ژاپن هم اینو میدیدن میگفتن این یک چیزی منحصر به خود شما شده که به انیمه نزدیکه ولی انیمه نیست. و خیلی ما بحث داشتیم سر اینکه چطور میشه انیمیشن سینمایی ساخت، انیمیشن سینمایی ایرانی ساخت. آخر به این نکته رسیدیم که این ناخودآگاه انیمیشن سینمایی ایرانی شده، چون بچهای ایرانی ساختنش.
خب چه جالب، شما موضوعی رو مطرح کردین که خودش میشه راجبش برنامه های خیلی زیادی ساخت. سوالی که من دارم راجب مدت زمان که این کار طول کشیده ساخته بشه است و نزدیک به 8 سال فکر میکنم یا 9 سال این کار طول کشیده، راجب این بخش هم میشه توضیح بدین که چون فکر میکنم یه خورده طولانیه برای ساخته فیلم سینمایی.
بله، البته شما خودتون استاد هستین، دقیقش میدونین. خب کارهای سینمایی به لحاظ استاندارد بزرگترین استودیوهای دنیا بین 3 تا 4 سال تولید میشن. 3 مقطع اصلی داره: پیش تولید، تولید و پس تولید، که این 3 مقطع بین 3 الی 4 سال طول میکشن. پس اساسا انیمیشن فرآیند زمانبریه. یک مرحله دیولپمنت هم وجود داره که خیلی استودیوهای در واقع بزرگ دنیا راجبش صحبت نمی‌کنن، که اونم استانداردش 2 ساله، پس این میشه 6 سال. ما 6 سال در واقع از مرحله خلق یک ایده تا خروجی نهایی به صورت استاندارد در بزرگترین کمپانی‌های دنیا زمان داریم که یک انیمیشن شکل بگیره. خب کار ما 9 سال طول کشید. یکی از دلایل اصلیش بی‌تجربگی ما بود. دلیل بعدی این بود که خب ما مشکلات مالی داشتیم، مشکلات لوجستیکی داشتیم، مشکل نیروی کار داشتیم، فیلمنامه رو بازنویسی کردیم، مشکل تهیه کننده داشتیم و همه اینا دست به دست هم داد که نمیخوام بگم ما خیلی اصولی همگام با استودیوهای بزرگ دنیا پیش رفتیم، فقط این زمانه میتونه نزدیک بشه به هم. ولی به صورت کلی ما توی 9 سال به جرئت میتونم بگم 4 سالش فقط داشتیم با مشکلات دست و پنجه نرم میکردیم.
درست. پس یه قدم رو به جلو هستش، یعنی با این توضیحاتی که شما دادین ما امیدواریم که فیلم‌های بعدیتون کمتر طول بکشه. خب من اجازه میخوام که این بخش رو تموم بکنیم و بریم وارد بخش دوم بشیم. میخوایم که راجع به بحث جشنواره ها با هم صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
آخرین داستان الان مدتیه که در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی داره شرکت میکنه. و میخوام که راجع به این تجربیاتی که تا الان داشته و این توضیح رو هم بدم که خب امسال در جشنواره فجر ما آخرین داستان رو خواهیم داشت و امیدواریم که مورد توجه مخاطبین و منتقدین قرار بگیره. قبل از اینکه به فجر برسیم و راجع به فجر صحبت بکنیم، میخوام که راجع به سابقه که تا الان برای آخرین داستان ایجاد شده در جشنواره داخلی و جهانی صحبت بکنیم.
خب این سابقه خیلی طولانیه، برمیگرده به حدود 5 سال پیش در جشنواره انسی که مهمترین جشنواره انیمیشن در دنیاست، جشنواره انسی فرانسه که هر سال در شهر انسی فرانسه برگزار میشه. ما تو اون مقطع دنبال تهیه کننده و سرمایه گذار و فرصت های مختلف بودیم. یک بخش این جشنواره داره که پروژه های نیمه کاره رو ازشون میخواد که حالا در مراحل مختلف هستن اینو ثبت نام بکنن و 6 تا پروژه برتر از در دنیا انتخاب میکنه و به اینا فرصت میده که از در واقع دریچه جشنواره یا بازار انسی خودشون معرفی بکنن. خب آخرین داستان توی سال 2013 در این بخش پذیرفته شد در کنار در واقع 5 پروژه دیگه از سراسر دنیا، کشورهای فرانسه، آمریکا، آفریقای جنوبی.
اون موقع کار در چه مرحله‌ای بود؟
اون موقع ما در میانه تولید بودیم، یعنی 1/3 ابتدایی تولید بودیم و خب ما اونجا این فرصت داشتیم که کار معرفی بکنیم. اتفاق خوبی افتاد به لحاظ شناخت از انیمیشن ایران. من خیلی خوشحالم که ما تالا توی اون بخش در جشنواره انسی هیچ کاری نداشتیم و این اولین کار بود و خیلی بازخوردهای خوبی داشتیم.
آفرین.
در قدم دوم یک برنامه مشترکی در جشنواره کن اتفاق افتاد که به اسم انسی به کن می‌رود، یه همچین چیزی که در واقع ایونت مشترک، یک رویداد مشترک بین جشنواره انسی و کن بود که 4 پروژه برتر دنیا اونجا معرفی می‌شدن که خوشبختانه ما باز جزو اون 4 پروژه بودیم در سال 2016 که اونجا هم این فرصت رو داشتیم که برای مخاطبین کن این رو در واقع معرفی بکنیم و شریک پیدا بکنیم، تهیه کننده پیدا بکنیم، پخش کننده پیدا بکنیم که باز از ایران، فرانسه، آلمان و لهستان آثاری حضور داشتن که ما در واقع اونجا هم حضور موفقی داشتیم و بعد در سال 2018 اولین حضور خود فیلم در جشنواره انسی باز به عنوان اولین انیمیشن سینمایی که در لیست منتخبین جشنواره انسی حضور داره رو ما داشتیم. خب بعد از اون در جشنواره‌های متعددی 17-18 تا جشنواره در سراسر دنیا منتخب شده، در واقع 2 جایزه بین‌المللی گرفته. در جشنواره سیتچز اسپانیا که مهمترین جشنواره فیلم‌های فانتزی در دنیا هست، در بخش انیمیشن کاندید بهترین انیمیشن شده در کنار استاد بزرگ انیمیشن ژاپن مامورو هوسودا با اثر میرای که خب ایشون جایزه رو بردن، ما هم خوشحالی انتظاری نداشتیم همین که در کنار ایشون کاندید بودیم.
این کدوم جشنواره بودین آخرین؟
این سیتچز اسپانیا بود که جشنواره‌ای که اینجا خیلی شناخته شده نیست ولی بسیار جشنواره مهمیه و در واقع یکی از پایونیرای فستیوال‌های اروپا است که جشنواره فیلم‌های فانتزیه.
یعنی شما این رقیب خیلی گردن کلفتی داشتین دیگه، وگرنه خب احتمال این که شما
بله بله یعنی اصلا همین که ما کنار ایشون قرار گرفتیم برای ما خیلی جای خوشحالی داشت و خیلی لوستش جایزه رو ما می‌بردیم ولی خب ایشون بردن. خب انیمیشن ژاپن همونطور که می‌دونیم خیلی پیشرو هست و خیلی قوی هست. ما اولین نمایش داخلیمون رو تجربه بسیار شیرین در اصفهان داشتیم، در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان، اونجا 3 جایزه گرفتیم. البته تجربه شیرین به خاطر جایزه ها صرفا نبود، به خاطر اینکه ما در کنار مخاطب ایرانی داشتیم فیلممون رو میدیدیم، چون این یک فیلمیه که با جوانان ایرانی ساختن برای ایرانی ها، برای درست. جوانان ایرانی و ما مخاطبین اصلی و ارزشمند خودمون رو،
خب مخاطبای جهانی رو هم در نظر داریم دیگه،
قطعا داریم، ولی خب اولین بازخورد بود بعد از همه این سالهایی که پیشینه که خدمتتون عرض کردم در جشنواره اصفهان و خدا رو شکر الان در جشنواره فجر حضور داریم در بخش انیمیشن در کنار 2 اثر دیگه.
بسیار عالی. به عنوان سال آخر تو بخش جشنواره ها میپرسم که فکر میکنین که نظر مخاطبین و نظر منتقدین فیلم تو جشنواره فجر به فیلم شما چی باشه؟
خب خیلی سوال سختیه. شاید اگه من همه دنبال اینا که بدونن، حالا البته همه که نه، بخش بزرگی از فیلمسازای انیمیشن یا فیلمسازا دنبال اینا بدونن که مخاطب چی میخواد و اونو تولید بکنن، ولی واقعا مخاطب قابل پیش بینی نیست، همه اینو میدونیم. من میتونم حداقل این در واقع ایده رو داشته باشم که سورپرایز خواهند شد از این فیلم، چون شبیه هیچ کدوم از فیلم‌های انیمیشن دیگه که تا حالا ساخته شده نیست،
یعنی غافلگیر میشن.
بله غافلگیر میشن. میتونم اینو بگم که غافلگیر خواهند شد، چون شبیه هیچ کدوم از انیمیشن‌هایی که تا حالا تو ایران تولید شده نیست و ساختارهای متفاوتی داره. من خیلی خوشبینم.
بسیار عالی. خب امیدواریم که تو جشنواره فجر و بعدش توی اکران فیلم انیمیشن آخرین داستان رو ببینیم و غافلگیر بشیم و روبرو بشیم با یک فیلم انیمیشن بسیار خوب ایرانی. خسته نباشید میگم خدمت شما و امیدوارم ممنون. که همیشه موفق باشید.
خیلی ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحال شدم.
امیر حقشناس فوق لیسانس کارگردانی انیمیشن است. فعالیت هنری خودش را از سال 1379 با تولید انیمیشن های کوتاهی همچون سقوط آزاد، ایسم، چه کمکی از دستم برمیاد، لاشخور و کی چراغ ها رو خاموش میکنه شروع کرد. وی برنده جایزه بهترین انیمیشن از جشن خانه سینما در سال 1390، برنده جایزه بهترین موزیک ویدیوی انیمیشن از جشنواره ماکابر آمریکا در سال 2015، برنده جایزه دومین فیلم بین المللی از جشنواره چاکلت سیتی آمریکا در سال 2016 و برنده جایزه بهترین موزیک ویدیوی انیمیشن از جشنواره مالت انگلیس است. وی همچنین جوایز مختلفی را از جشنواره های داخلی و خارجی دریافت کرده.
آقای حقشناس سلام، درود بر شما.
سلام، مرسی، منم خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و در خدمتتونم.
جناب آقای حقشناس، من اگه قرار باشه که این جایزه ها رو بخوام اسم ببرم، فکر میکنم که خیلی زیادتر بشه، درسته؟
والا خب تقریبا، ولی خب بیشتر در واقع جشنواره‌ای که من توش بودم به صورت آفیشل سلکشن بوده، یعنی انتخاب برای بخش مسابقه. تعداد جوایزم به اندازه خیلی از دوستان دیگه که خب کارشون خیلی درست‌تره نیست.
آقای حقشناس، شما دقیقاً کارتون چیه؟
من خودم رو در واقع فیلمساز انیمیشن میدونم. خیلی اهل در واقع تکرار خودم نیستم. سعی میکنم انیمیشن رو در بخش‌های مختلف و مجزا از هم در واقع تجربه بکنم، مثل موزیک ویدیو، مثل تیزر، مثل وب سری یا سریال‌های انیمیشن.
تحصیلات شما چی آقای حقشناس؟
من هم کارشناسی و هم کارشناسی ارشدم، در واقع کارگردانی انیمیشن.
اصلا چی شد که کار انیمیشن رو شما انتخاب کردید؟
پدر من طراح خیلی خوبی بود. بله. البته شغلشون طراحی نبود، ولی طراح خیلی خوبی بودن. ما رو خیلی ترغیب کردن. سال 79 یکی از دوستان خیلی خوبم که در واقع من شروع انیمیشن رو به ایشون مدیونم، آقای مهدی خاقان، من رو وارد یه گروهی کردن، یه شرکتی کردن. اون موقع توی شهر ارومیه من زندگی می‌کردم و من وارد اون شرکت شدم به عنوان انیماتور، کارم رو شروع کردم. بعد کنکور هنر دادم.
چند سالتون بود دقیقا اون موقع؟
من اون موقع سال 79 من فکر میکنم 16 سالم بود. ولی خب من به هر ضرب و چیز تلاشی که شده کنکور هنر دادم و وارد دانشکده صدا و سیما شدم. از روزی که وارد تهران شدم، حالا جدا از دانشگاه، خودم سعی کردم نمونه کارهایی که دارم رو ببرم جاهای مختلف و به این طریق از اون سال از سال 83 دیگه مشغول به انیمیشن شدم. توی شرکت‌های مختلف تهران تقریبا تو تک تکشون کار کردم تا اینکه از چند سال پیش، شاید 5 سال پیش، به صورت دیگه کاملا مستقل فعالیت انیمیشنم رو ادامه دادم.
آقای حق‌شناس، کاری هست که اگر شنونده های ما الان بخوان شما رو با اون به یاد بیارن یا حتی به تصویر بکشن، کار تلویزیونی بوده که مثلا مردم دیده باشن و شما الان بگید و مردم به خاطر بیارن؟
یکی از کارهایی که کارگردان و انیماتورش من بودم و کارگردانی مشترک با آقای علی درخشی داشتیم، اسمش بود برهمگان واضح و مبرهن است.
برهمگان واضح و مبرهن است
یک کار طنز بود. یه کودکی بود که میومد فلشش رو میزد به تخت سیاه و انشاش رو میخوند. یه کار انتقادی اجتماعی بود که یه دوره‌ای خب خیلی خوب پخش شد و مردم خیلی منتشرش کرد.
برزده بنده بیا این شده بخون، برزده با تو هم بیا دیگه.
چشم
بجوم.
آقا اجازه صبر کنید، داریم صبر و بردباری به خرج میدیم.
لازم نکرده، یکم عجله به خرج بده تا صبرم سر نیومده. وقتی کلاسو میگیری برای من صبر و بردباری به خرج بدم. بخون. برهمگان واضح و مبرهن است. بگو.
بله آقا، برهمگان نخصوصاً بابایمان واضح و مبرهن است که صبر و بردباری خیلی رفتار و صفت خوب و پسندیده ای میباشد.
آقای حق‌شناس، شما فیلم هم کار کردید، فیلم نفس که به کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار بود و دوست دارم که در مورد فیلم نفس هم بیشتر برای ما توضیح بدید.
بله، اون فیلم نفس یک سری بخش‌های انیمیشن داشت که نهایتاً بعد از گروه‌های مختلف به دست ما رسید و کارگردانی بخش‌های انیمیشنش مشترکاً با من و یکی از دوستانم به اسم آقای جمشیدی بوده، جمشیدی گوهری، و انیماتورش دوباره من بودم.
خب تجربه متفاوتی بود نسبت به کار شما؟
تجربه متفاوتی بود بله، چون توی فیلمنامه یه بخشای انیمیشنی در نظر گرفته شده بود. خب اولا که خیلی چالش برانگیز بود به خاطر اینکه چجوری تا حالا انیمیشن حرفه‌ای برای یک انیمیشن به اون صورت ساخته نشده بود. کومیک موشن و همچین چیزهایی ساخته شده ولی انیمیشن نه، و اینکه آیا میشینه، آیا مخاطب قبول میکنه. چالشایی با خود خانم آبیار داشتیم، طول کشید تا به اون گرافیکی که میخواستیم برسیم. گرافیکش رو آقای مهدی علی بیگی کار کردن.
بله،
کار خیلی جدیدی بود برای خود من، لذت بخش بود ولی بسیار سخت بود چون تو تایم خیلی کوتاهی اتفاق افتاد.
خونه ما نزدیک آقای ولد آباد کرجه، توی دشتی که نه آب داره نه برق. اسم داداش بزرگم چنبلغوزه،
گدای دیگه گفتت بشه زهر مار.
او یکی هم موشیماله، چغال بادم خبرچین خونمونه.
بهر دیشب رفته بود سر قله که نده داشت با چاقو میبریدش.
اونا هم به من میگه شلخته.
آقای حق‌شناس، از شما بسیار سپاسگزارم. گفتگوی خوبی بود. امیدوارم که اون چیزایی که دوست داشتین که شنونده ها بدونن و بشنون و حتما گفته باشید. اگر نکته خاصی مونده بفرمایید، اگر نه که باید با شما خدافظی کنیم.
منم تشکر میکنم از اینکه همچین موقعیتی داشتم، خیلی خوشحالم. ممنونم از دعوت شما و صحبت دیگه ای نیست. خدافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز با برنامه گذر خیال. تا گذر خیال دیگر، بدرود.
آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست هفت‌دانه، کاری از گروه ادب و هنر که در واقع به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران میپردازه.